11:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در رأس هیئتی به چین سفر می‌کند. فردی با چاقو یک معمم را در خیابان دماوند تهران مصدوم کرد. و به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه فروش اموال دولتی در زمره اختیارات این نهاد نیست. بعد از ظهر بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر. من بابک غفوری آذر هستم. امروز دوشنبه 24 بهمن 1401 است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه 25 بهمن در سفری سه روزه عازم چین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها این سفر به دعوت شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، که در اجلاس شانگهای در سمرقند مطرح شد، انجام خواهد شد. این سفر دو ماه پس از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سگانه که با اعتراض تهران مواجه شد صورت می‌گیرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند 6 وزیر دولت 13، رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، آقای رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، جمهوری اسلامی وارد فاز اجرایی برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله با چین شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرده که در این سفر اسناد همکاری میان دو کشور امضا می‌شود و ابراهیم رئیسی در یک نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی ایران و چین شرکت می‌کند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حمله فردی موتورسوار با چاقو به یک معمم در خیابان دماوند تهران خبر داد. بنابراین گزارش، این حادثه منجر به مصدومیت این معمم شده و او را به بیمارستان منتقل کردند. ضارب موتورسوار نیز فراری و تحت تعقیب پلیس است. به تازگی اخبار زیادی از حمله به افراد معمم در نقاط مختلف ایران منتشر می شود. در ماه‌های گذشته امام جماعت یک مسجد در اصفهان مورد حمله یک موتورسوار ناشناس با سلاح گرم قرار گرفت و دو طلبه اهل سنت نیز در گنبد کاووس با سلاح گرم کشته شدند. همچنین سه طلبه در محوطه حرم امام هشتم شیعیان در مشهد با چاقو مورد حمله قرار گرفتند که دو نفر از آنها کشته شدند و یک آخوند هم در حین سخنرانی در امامزاده محمد کرج به دست فردی به ضرب چاقو زخمی شد. سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه اعلام کرد مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت که مصوبه سران قواست به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و به گفته او مبنای قانونی دارد.
این مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده، از جهت قانون اساسی باید عرض بکنم در چارچوب اختیارات رهبری است. لذا باید عرض بکنم از جهت قانون اساسی مبنای اون قانونی هست و یک ترتیبات و یک فرایند قانونی رو طی کرده.
هادیه طه‌نظیف در نشست خبری خود تأکید کرد که این مصوبه در حال حاضر فرایند قانونی را طی می‌کند و شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به جزئیاتش ابراز نظر کند. بر اساس مصوبه مولدسازی که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه 7 نفره با اختیاراتی گسترده همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند. این تر با واکنش منفی گسترده اقتصاددانان، فعالان سیاسی و شماری از اصولگرایان مواجه شده است. و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تاثیرگذاری ادامه یافتن آموزش غیر حضوری مدارس ایران بر بالا رفتن آمار ترک تحصیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی کاظمی دوشنبه امروز گفت برخی از دانش آموزان در آموزش غیر حضوری در کلاس درس حضور داشتند، اما زمانی که آموزش حضوری شد به مدارس بر نگشتند. این مقام دولتی مشکلات فرهنگی و اقتصادی و ازدواج را از دلایل مهم در ترک تحصیل دانش آموزان دانسته است. معاون وزارت آموزش و پرورش در این حال تبعات ادامه آموزش غیر حضوری را افزایش میزان ترک تحصیل دانش آموزان و دشوار شدن بازگشت به مدرسه، افت یادگیری و به دنبال آن کاهش انگیزه دانش آموزان برای ادامه تحصیل اعلام کرده است. در چند سال گذشته همه‌گیری ویروس کرونا از جمله دلایل تعطیلی و غیر حضوری شدن مدارس بود، اما پیش از آن نیز آلودگی هوا عامل مهمی در تعطیل شدن مدارس در ایران به شمار می‌آمد. با کاهش شانس نجات افراد در زلزله ترکیه و سوریه، شمار قربانیان این حادثه در دو کشور از 34,000 نفر فراتر رفت و اکنون این مرگبارترین زلزله در ترکیه از سال 1939 میلادی به این سو محسوب می شود. همزمان امداد رسانی در سوریه نیز متأثر از جنگ داخلی و اختلافات منطقه‌ای به کندی پیش می رود. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
یک هفته پس از زلزله مرگبار در مناطق مرزی ترکیه و سوریه، امیدها برای زنده بیرون کشیدن افرادی که زیر آوار هستند رنگ باخته. اما با این حال صبح امروز شبکه CNN ترکیه گزارش داد که امدادگران یک زن 40 ساله را در جنوب استان گازیانتپ پس از 170 ساعت زنده از زیر آوار نجات دادند. در کاهرمان ماراش، شهر کانونی زلزله، نیز امدادگران از ساعتی پیش توانستند با یک مادر و دختر و نوه اش در زیر آوار ارتباط برقرار کنند و در حال حفر تونلی برای نجات آنها هستند. اما چنین صحنه هایی دیگر کمتر و کمتر دیده خواهد شد و شمار قربانیان همچنان با شیب تندی رو به افزایش است. این زمین لرزه هم اکنون ششمین فاجعه مرگبار طبیعی در این قرن پس از زمین لرزه مرگبار پاکستان در سال 2005 است که 73 هزار نفر را کشت. همزمان نگرانی های امنیتی نیز در مناطق زلزله زده بالا گرفته و از جمله در شهر انطاکیه مغازه‌دارها فروشگاه های خود را خالی کردند تا از غارت آن جلوگیری کنند. گزارش های متعددی نیز از سرقت خانه های ویران شده منتشر شده است. رجب طیب اردوغان نیز که به شدت از سوی افکار عمومی ترکیه برای شیوه واکنش دولتش به زلزله تحت فشار است، میگوید با غارتگران قاطعانه برخورد خواهد کرد. آقای اردوغان همزمان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن نیز آماده می شود. پیش بینی می شود این انتخابات دشوارترین چالش انتخاباتی او در دو دهه حکمرانیش بر ترکیه باشد. در این میان نگرانی های بهداشتی و گسترش عفونت در شهرهای زلزله زده نیز باعث شده تا وزارت بهداشت ترکیه دست به کار واکسیناسیون کوزاز و هاری در این مناطق شود. ترکیه روز گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود 80 هزار نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند و بیش از 1 میلیون نفر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. اوضاع در شمال غربی سوریه دشوارتر است. بسیاری از ساکنین این منطقه که در پی یک دهه جنگ داخلی بارها خانه و سرمایه خود را از دست داده بودند، این بار با آوار زلزله مواجه شدند و همزمان کمک‌های کمتری هم نسبت به مناطقی که تحت کنترل دولت دمشق است دریافت می‌کنند. یک منبع نزدیک به گروه اسلامی هیئت تحریر شام از گروه‌های مخالف اسد که بر منطقه مسلط است، به رویترز گفته آنها کمک‌های ارسالی از دمشق را نمی‌پذیرند و تنها به کمک‌هایی که از شمال و از ترکیه می‌آید اجازه ورود خواهند داد. همزمان گیر پدرسن، نماینده سازمان ملل در سوریه، نیز گفته که در تلاش است تا طرفین را بر سر تلاش مشترک برای حمایت از مردم زلزله زده سوریه متحد کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران موزه پیشین دولت جمهوری اسلامی درباره ادامه مذاکرات احیای برجام و همینطور تبادل زندانی با آمریکا را تکرار کرد. او گفت امیدوار است آمریکا با نگرش به گفته او انسانی گام عملی برای اجرای توافق بردارد و همچنین اعلام کرد سیاست رسمی جمهوری اسلامی التزام به مسیر و میز مذاکره برای بازگشت همه طرفها به برجام با اولویت مورد نظر ایران، یعنی رفع همه تحریم هاست. در همین باره با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل، همراه هستیم. آقای حسینی فرد، شما خودتون هم به تازگی مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی پس از تحولات اعتراضی اخیر و جنبش اعتراضی اخیر در ایران منتشر کردین. صحبت‌های آقای کنعانی به نظر تازگی چندانی نداره، اما بر مبنای اون چیزی که شما در گزارش و یادداشتتون منتشر کردین، نشون دهنده بازگشت جمهوری اسلامی است به رویکردی که پس از هر بحرانی معمولاً در سیاست خارجی خودش در پیش میگیره. در این باره فکر میکنید که این صحبت‌ها رو میتونیم در این چارچوب ببینیم؟
درسته، یعنی دقیقا تو همین چارچوب در نظر بگیریم که در جمهوری اسلامی بعد از اینی که به هر صورت جنبش رو از نظر خودشون با سرکوهای وسیع خوابوندن، ولی این بحث درشون هست در صحبت‌های مقامات امامان جمعه اینا که این تصور رو دارن ارائه میکنن، بخشن درست بخشن نادرست، که مسئله فقط مثلا بیشتر جنبه‌های اقتصادی بوده که بسیاری اعتراضا رو دامن زده، نارضایتی‌ها تو جامعه بیشتر جنبه اقتصادی داره و ما باید اقتصاد سرسامون بدیم و خب رفع تحریم‌ها هم بخشی اصلی این ماجراست. الان به نظر میاد که توی این چارچوب و توی اینی که بیش از پیش این انسجامی که در کشورهای غربی برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، چه در رابطه با بنبست مذاکرات هسته‌ای، چه در رابطه با نوع برخوردی که برو اعتراضات کرده و چه در رابطه با این سیاست مثلا همکاری تسلیحاتیش با روسیه در جنگ اوکراین، میخواد به نوعی با یک سری تاکتیک‌ها و سیاست‌ها دارن میرن که این انسجام در درون غرب رو از هم به اصطلاح بپاشونن از نظر خودشون. خب ما میبینیم که شروع کردن به آزادی زندانی‌ها و بازداشتی‌های اخیر، از اون بر حتی در تظاهرات 22 بهمن بی‌حجاب چند نفر بی‌حجاب رو به اصطلاح نشون میدند، در این حال لحظه خورده آروم‌تر شده نسبت به قبل، طوری که آقای علی باقری مثلا اون سر مذاکره‌گر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای میگه که اصولا ما ندیدیم که آمریکایی‌ها در این اعتراضات نقشی داشته باشند یا بخوان ما دست اونها رو در کار ببینیم. و در این حال صحبتمون طوری هم که شما اشاره کردید در صحبت‌های مقامات مختلف راجع به اینه که خب ما حاضریم زندانیان به اصطلاح دو تابعیتی و کشورهای غربی رو آزاد بکنیم، حتی صحبت از اینه که ما راجع به برگردیم به صلاحات پیمان 2015 و یه مقدار شاید انعطاف دارن نشون میدن راجع به اینکه این ضمانتی که از آمریکا میخواد که دوباره از برجام خارج نشه رو شاید قابل مذاکره میدونن و مسائلی از این دست، در حالی که خب ما میدونیم از نظر آمریکا یا کشورهای غربی مسئله بسیار پیچیده‌تر از اینها شده و اصلا به 2015 برگشتن برای اونها هم دیگه شاید مطرح نباشه.
این همون بخشی است که در واقع شما ذیل عنوان موج این بار فرو نمی‌نشیند تشریح کردین و به نوعی دارید اشاره میدید که به نظر میرسه این بار در واقع این تاکتیکی که جمهوری اسلامی به کار بسته ممکنه که لزوماً عمل نکنه. بیشتر در این باره توضیح میدید که فکر میکنید این دفعه ممکنه که به اون شکل نتونن موفق باشن؟
بحثش برمی‌گرده به پیچیده شدن مذاکرات هسته‌ای، یعنی موقعی که جمهوری اسلامی در چارچوب اون کاهش تعهداتش اصولا در یه فازهایی به لحاظ فنی رفته که غنی‌سازی 60% سانتریفیوژهای مثلا بسیار پیشرفته تر به کار گرفته، در این حال به لحاظ پادمانی هنوز به اون سوالات آژانس جواب نداده، در رابطه با اون 3-4 نقطه‌ای که مشکوک بودن و آژانس اطلاعاتی داره و ایران رو میگه که باید جواب بده راجع به اینکه اینجا چی کار میشده. یه بخشش برمیگرده به مذاکرات هسته‌ای که بن‌بست رسیده و آمریکا نمیدونه که آیا با توجه به تمام تلاشی که آقای بورل کرد و یه متن تازه‌ای گذاشت روی میز، آمریکایی‌ها موافقت کردن، نهایتاً خب جمهوری اسلامی زیاد مثلا توافق نشون نداد. از اون بر خب راجع به این همکاری هر مثلا تسلیحاتیش با روسیه که بسیار خشم غرب رو برانگیخته و به نوعی یک پای اصلی در جنگ اوکراین شده، این را هم به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی مثلا تغییر ما درش ببینیم یا بخواد این موضعش در رابطه با روسیه رو تغییر بده. و خب راجع به اعتراض ها هم اینطوری که میبینیم اصولا هم در درون سیاستی که مبتنی بر این باشه که یه مقدار تغییرات ما در عرصه مسائل داخلی پاسخگویی و مطالباتی که مطرح شده در جمهوری اسلامی ببینیم، و در این حال این بار بله. فشار اپوزیسیون خارج هم اونقدر بالاست که کشورهای غربی نمیتونن مثل گذشته همه چی رو دور بزنن و برگردن به وضعیت پیش از 24-25 شهریور.
سپاس از حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل. از اینکه همراه این بخش رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.